بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علمای بزرگ اخلاق، فرمودن انسان در ظاهرش، در آشکارش هفت عضو داره که همه اونها اعضای رئیسه بدنن: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی و پا. یه عضو باطنی هم داره که یه عضو ویژه‌ایه، یه عضو خاصیه و یه عضویه که مورد توجه معنوی پروردگار قلب. از رسول خدا روایت شده: ان الله لا ينظر الى صوركم بل الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدا یک بارم به شکل ظاهر شما نگاه نمی کنه، چیزی نیست. این شکل ظاهر رو همه موجودات زنده و غیر زنده دارن. به مالتون هم نگاه نمی کنه، قابل نگاه کردن نیست. خودش غنیه به ذات و مال آشکارش هم آسمان ها و زمینه. ولله ملک و سماوات و الارض. چیزی نیست که به این مقدار مال اندک من نگاه بکنه. ولی وقتی که با دست خود انسان قلب نقی شد، تقی شد، تصفیه شد و ظرف نور شد، این مورد توجه پروردگار مهربان عالمه. علمای دیگر که اهل باطنن، اهل معنویتن، اهل نورن و اهل کشفن، اهل شهودن. اینا می‌فرمایند ما با این هفت عضو رئیس میتونیم تمام هفتر دوزخ رو ببندیم. قرآن زیر پای منه، من ناراحتم. این هفت عضو میتونه برای شخص ما قفل غیر باز کردن درهای دوزخ بشه. در قرآن مجید لها سبعت و ابواب، دوزخ هفت بخش، هفت دره، نه در اصطلاحی. این تعبیر پروردگار به در برای نزدیک کردن به ذهن ماست. خب ما با این هفت عضو میتونیم درهای جهنم و عذاب رو چه در دنیا چه در آخرت به روی خودمون ببندیم و بسته شدنی هم هست. و اما هشت در بهشت و شاکلیدش قلب، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این شاکلید درهای هشتگانه بهشته که این کلید در پیشگاه حضرت او از ارزش بسیار بالایی برخورداره، تا جایی که فقیه بزرگ و عارف کم نظیر که عرفانش عرفان اهل بیت بود، نمایی از عرفان اهل بیت، دعای کمیل و ابو حمزه و عرفه و بخشی از دعاهای صحیفه سجادی است که اینها نمای عرفان اهل بیت و یک کلمه عرفان بودایی و هندی و فورفوریوسی ایرانی و عرفان اسکندریه و عرفان اهل سنت که اولین پایه‌گذاران خانقاه بودن در این عرفان دیده نمیشه. این عرفان الهیه. مرحوم بهاری، این مرد بزرگ، این مرد الهی، در یک کتابش می نویسه که خدا چهار خانه داره، یا یه مقدار دقت بشه سه خانه داره. این خانه ها از باب تشریف به پروردگار نسبت داده شده، چون توجه خاصی به این خانه ها داره. اینا شرافت پیدا کردن. روز ما رمضان طبیعتاً با روزهای دیگه هیچ فرقی نمی کنه. آفتاب طلوع میکنه، غروب میکنه، میشه روز. شب ما رمضان با شبای دیگر سال طبیعیش فرقی نمیکنه. اما چرا پیغمبر با اون چشم باطن بینش در خطبه آخر شعبان جمعه آخر شعبان می‌فرمایند لیالی افضل اللیالی. اصلا شبای ما رمضان تو دنیا نمونه نداره. و ایام هو افضل الایام، و روزهای ماه رمضان نمونه نداره، برترین روزهای عالمه. چرا؟ چون خدا به این روز و شب طبیعی مادی یه نظر ویژه کرده و این روزها و شبها رو به خودش وصل کرده. سی شبانه روز شده شهر الله، ارزش پیدا کرد. و الله امروز که روز شنبه است، چه فرقی میکنه با روز شنبه های 11 ماه دیگه؟ طبیعی فرق نمیکنه. این که به خودش نسبت میده شرافت و عظمت و کرامت پیدا کرده. و هو شهرون عظمته تو و شرفته و کرمته. این کار توه که روز مارمزونو و شب مارمزونو به خاطر نسبت دادن به خودت، روزم، شبم، عبدم، کتابم، پیغمبرم، همین میم آخر این حرفا افق تجلی رحمت واسعه پروردگار به این ایام، به این اشخاص. یه خانه ایشون می‌فرماید بیت المقدس، این خانه پروردگار، ولی معمارش خودش نبوده، بنای خانه خودش نبوده، فرمان داده به وجود مبارک حضرت سلیمان که در این قطعه زمین خانه بساز برای من. خوب شده بیت المقدس و قرنهام قبله بوده. البته باطنش قبله است که خداست. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. معلوم چهار تا سنگ روی هم دیگه که عظمتی ندارن که قبله بشن. اون بیتی قبلش کرده، ولی باطنش نه، قبلش خداست. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. خونه رو که میشه زود پیدا کرد. آدم بلیط میگیره میره مکه، وارد مسجد الحرام میشه، خونه رو میبینه. اما حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. اون گمشده واقعی تو پیدا کن، اون گمشده واقعی که در هر آن با همونه، در رحم با ما بوده، بیرون که اومدیم با ما بوده، الانم با ماست. اینما تکونو فهو و معکم، وقت مردنم با ماست، تو برزخم با ماست، قیامت هم با ماست. البته با ما بودنش بودن مهربانی و لطف و مغفرت و رحمت، با غیر مؤمن بودنش که هست، نمیشه نباشه. این نباشه که همون کافرم الان تو دنیا اون توجه بودن و ازش برداره دود میشه میره و عدم میشه. با اونام هست، در وقت مرگشون هم هست، در برزخشون هم هست، در قیامتشون هم هست، اما بودنش بودن عذابه، بودن جریمه است، بودن کیفره. همین یه آیه رو درباره برزخ اونا در سوره مبارکه مؤمن محبت کنید، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، روز برزخ و شب برزخ. حالا قیامت که صبح ابدی، شب نداره، ولی برزخ که در همین عالمه ولی پوشیده از ماست و ارواح اموات در همین جهانن ولی پوشیده از مان، یا متنعم به نعمتن یا معذب به عذابن. بدنشون هم که خاک شده، چون نیازی نبوده بدن داشته باشن، قیامت بر میگردونه بهشون. در برزخ آتش به اونها عرضه میشه، هم روز برزخ هم شب برزخ. یعرضون علیها غدوا و عشیا، بالاخره اسم قاهر او، اسم جبار او باهاشونه که آتش میدمه به اونها. و یوم تقوم الساعه، برزخ که زمانش تموم میشه و قیامت برپا میشه، تقوم الساعه فرمان میرسه، ادخلو آل فرعون، نه فرعون مصر، یعنی اونایی که فرهنگ باطن و ظاهرشون فرعونی بوده، یعنی کبر در برابر پروردگار بوده. کبر یک کبر خیلی خطرناک. نماز نمیخونن، این برخواسته از کبر. چرا نمیخون؟ هیچ دلیلی ندارم، نمیخون، روزه نمیگیرم، کار خیر نمیکنم. این فرعونیت. و یوم تقوم الساعت و ادخلو آل فرعون، یعنی فرعونیان، اشد العذاب، اونم نه عذاب معمولی، چون اینا بارشون خیلی سنگین. اینا هفت عضو رئیسه بدن رو با کارایی که باش کردن تبدیل به دوزخ کردن، با همین هفت عضو. جای دیگه بدن که چیزی نیستش که تبدیل به آتش دوزخ بشه. کارای این هفت عضو تو کل عمرشون منفی بوده، مضرت داشته، هم برای خودشون و هم برای دیگران. خب این هفت عضو، حالا خانه، یه خانه بیت المقدس، یه خانه بیت المعمور و خانه کعبه است که به نظر میاد این دوتا اسم مال یکی باشه. این خانه دوم، کعبه، بیت المعمور، اینم معمارش خدا نبود، مهندسش خدا نبود، سازندش خدا نبود، فقط فرمان ساختن داد به ابراهیم، به اسماعیل، عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ما به اونا دستور دادیم، سفارش کردیم، که این خانه رو بسازد. و اما خانه سوم که معمارش مستقیم خودش، هیچ کارگری هم کنارش نبوده و استخدامم نکرده، مستقیم سازنده خودشه، معمار خودشه، مهندس خودشه و اون هم قلبه. خب در میان عذاب و جواره قلبو برای چی ساخت؟ برای اینکه در مملکت وجود انسان که وسیع ترین مملکت در این عالم، ولی این روایت پیغمبر رو هم عنایت کنید که من فارسیشو گفتم، وسیع ترین مملکت در این عالم هستی دله، لا یسعونی، از قول پروردگار نقل میکنه پیغمبر، لا یسعونی ارضی ولا سمایی، آسمان ها و زمین گنجایش واقعیت من، حقیقت من، معنویت من، الهیت من، ربوبیت من، نور منو نداره. ظرفای خیلی کوچیکی هست. لا یسعونی ارضی ولا سمایی، خیلی آسمان ها رو هم برای اینکه گنجایش منو داشته باشن کوچیکن، زمین کوچیکه، کجا گنجایش منو داره؟ ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، اون کشوری که در این عالم از همه گسترده تره و گنجایش منو داره، دل بنده مؤمنم، دل بنده مؤمنم. این شعر مالی مرجع کم نظیره، واقعا کم نظیر. بعد از شاگرداش میپرسیدید، اونا البته اظهار نظر کردن. مرحوم آیت الله العظمای خویی، یکی از شاگردانش بوده، خیلی از اون مایه گرفت. مرحوم آیت الله ایروانی، مرحوم آیت الله کاظمینی و بزرگان دیگری که هر کدوم در فرهنگ اهل بیت وزنه فوق العاده ایم. شرمالیشونه. تو شاگردان 6 نفر ممتاز بودن که من به یه واسطه نقل میکنم. یکی از شاگردان مهمش میگه وقتی آقا ضیاءالدین عراقی که ازش تعبیر میکنن به پیغمبر اصول، خیلی فوق العاده بوده، خیلی، و مراجع بزرگی شاگرد آقا ضیاء بودن، از هر کی درس آقا ضیاء رو دیده افتخار میکرده به درس آقا ضیاء. آقا ضیاء از دنیا رفت، 6 تا 7 تا از شاگردای نابش میان پیش آشممد حسین کمپانی گوینده این شعر، البته دیوان داره، این شعر تو دیوانش، به ایشون عرض میکنن آقا حاضری دنباله درس آقا ضیاء رو برای ما ادامه بدیم؟ و میدونستن اونی که میتونه دنباله آقا ضیاء قوی درس بگه کمپانی و قوی تر از آقا ضیاء. من خودم قوم خیلی آرزو داشتم که به این دوتا درس اتصال پیدا کنم و خدا به من لطف کرد. فقهم رو و اصولم رو پیش دو تا از بزرگان قم خوندم که اینا هر دو هم شاگرد آغازی ها بودن، هم شاگرد هاشم‌مد حسین اصفهانی معروف به کمپانی. کسی بوده گفت رفتیم خدمت هاشم‌مد حسین، گفتیم برا ما دنباله درس آغازی ها رو ادامه میدید؟ فرمود نه. آقا شما که خیلی انفاق علمیتون قویه. گفت نه. آقا شما که هنر شاگرد پروریتون تکه؟ نه. خب چرا ادامه نمید؟ ما هر وقت بگین میایم صبح زود، بعد نماز صبح، بعد از ظهر، شب. نه. علتی داره؟ فرمود بله. من نماز صبح همو که خوندم، نمازشم طولانی بود و پر حال. حال، این حال یه ارزش عجیبیه که آدم خشک نباش، نرم باشه، برای پروردگار بهار باشه، یعنی دائما شکوفه بده و میوه. این حال وقتی تو نماز بیاد، آدم نمیتونه خودشو از گریه نگه داره. تو نماز واجبه که شاید براتون عرض کرده باشم، این رو خادم داخل منزل آیت الله العظمای بروجردی گفت. من خیلی ایشونو دیده بودم. میگفت آقای بروجردی وقتی میرم مسجد اعظم برای مردم نماز میخون، نمازشو نماز طبیعی بود، البته طولانی بود، چون ایشون ذکر رکوع و سجود و با اون سن 88 سالگیش 7 بار میگفت. اما وقتی نمیرفت مسجد، بنا بود نماز ظهر و عصرش رو خونه بخونه، میرفت تو اتاق، در رو پشت میبست. اینا رو من همه رو دوباره سه باره از اونایی که از ایشون موندن پرسیدم و همشون تصدیق کردن و حسرت خوردن و آه کشیدن. و ظهر معمولا آدم حال نداره، دلش میخواد این 8 رکعت رو به قول لاتای محل ما، اون وقت که من بچه بودم مهمترین لاتا همون منطقه بودن، خونه ما هم دیوار به دیوار یکیشون بود، زور حال نداره میخواد شپری کنه نماز. من دو شاخه وجودشو بذاره توی برق، نماز برقی بخونه و تمومش کنه. ایشون در رو پشت میبست، منم میرفتم علای بخچه یه پیرن آماده میکردم، میومدم میشستم یه گوشه. ایشون نمازش که تموم میشد خبر میداد، در که وا میشد اول من پیرن رو میبردم تو، چون تو این 8 رکعت از بس گریه کرده بود این جلوی پیرن خیس شده. این حاله، این حاله. حالا من ریشه خیلی حرفا رو بلد نیستم، اما این دعای روز اول تحویل سال حول که مال امام صادق ظاهرن، ائمه ما به مراسم مثبت، به رسوم مثبت احترام میکردن. نوروز یه رسم مثبتیه، خوبه، مردم آشتی میکنن، دیدن هم دیگه میرن، دیدن مریض میرن، عیدی میدن، مشکل حل میکنن، اینا واقعا کارای عالیه. حول به خدا میگیم، همین جوری که طبیعت رو متحول کردی و تغییر دادی، حول حالنا الى احسن الحال، نه احسن العمل، احسن الحال. که من در پیشگاه تو یه حال پاکیزه نیکوی راهبر نورافشانی داشته باشم که وقتی وارد نماز واجب میشم، مخصوصا در خلوت، باز به قول لاتا باهات حال کنم، نه بی میل باشم، نه اینکه نماز زود تموم بکنم، حال کنم باهات. نه من درس نمی. آقا چرا؟ فرمود امروز که شما اومدین پیش من، من بعد نماز صبح داشتم تعقیبات میخوندم، دیدم در اتاق وا شد. اینجا این نکته رو بهتون بگم که براتون راحت تر قابل باور باشه. مرده ها از اونجا نمیان این طرف، یقینیه، ولی برای بعضی از بندگانش پرده برزخ رو خود حضرت حقیه خود کنار میزنه، آدم برزخ و برزخی رو میبینه. فرمود در وا شد، دیدم آقا ضیاء عراقی تو چارچوب در به من گوش ممدوسه، هفته دیگه پیش مای. من یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستم، یه هفته مونده به مردنم، چه درسی شروع کنم؟ اینم که شنیدید و میشنوید و منم 100% یقین دارم و از جوانیم هم خوندم تا حالا، بعدش هم اگه زنده بمونم میخونم، که زینب کبرا در گودال وقتی که نشست و دست مبارکشو برد زیر بدن که به پروردگار بگه تقبل من نهازل قتیل، یه مرتبه بالای گودال چشمش به پیغمبر افتاد. نه اینکه پیغمبر به دنیا برگشته، خدا برای آرامش دل زینب پرده برزخ و کنار زد و رسول خدا رو دید. پرده برزخ و یه جوانی اومد پیش موسی بن جعفر، گوی ابن رسول الله، پدر ثروتمندی داشتم، ثروتشو پنهان کرده که به من هیچیش نرسه، علتش هم اینه که من شیعه شمام، عاشق شمام، برای اینکه یک قرون از اون ثروت به من نرسه معلومی کجا گذاشت. فرمودن امشب برو قبرستان بقی، بابات اونجا دفنه. خب بله، بابام اونجا دفن، اهل مدینه بود، با شمام مخالف بوده، دشمن بود. فرمود این متنی که بهت میدم عینشو بخون، کم و زیاد نکن، بهت یاد میدم یا مقلب القلوب والابصار بهش اضافه نکن. در این دعای خاص ما ابصار نگفتیم، عین همین متنو بگو، کم و زیاد نکن. تو تاریکی قبرستان بقی باباتو میبینی ولی در عذاب، نترس، بهش بگو اموالتو کجا گذاشتی، آدرسشو میده، برو وردار، حق تو وردار. که رفت قبرستان بقی، پرده کنار رفت، دید یه هیولای سیاه چهره زشت کریه بسیار بسیار خطرناک از لابلای دود و آتیش پیدا شد. گفت پسرم ثروت فلان جاست، برو بردار، خوش به حال تو که دستگیره نجات و رفتی و چنگ زدی بهش اهل بیتو، بیچاره من که به جای علی و حسن و حسین و موسی بن جعفر چنگ به این سران سقیفه و بنی امیه زدم، این وضع من عکس العمل ارادت من به دشمنان خدا و اهل بیت. گفت من 6 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. حالا این شعر مال ایشونه، این مرجع بزرگ، این چشم برزخ بیندار تا بی خبری ز ترانه دل هرگز نرسی به نشانه دل، روزانه نیک نمی بینی بی ناله و آه شبانه دل، تا چهره نگردد سرخ از خون کی سبز دمد ز دانه دل، از موج بلا ایمن گردی آنگه که رسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل، اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل، در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چون گوهر دل. آخرین شعرشم به خدا میگه جانا نظری سوی مفتردرت کاسوده شود ز بهانه دل، یعنی گاهی بکن دل من اینقدر این ور اون ور نره، با خودت باشه. عراقی هم فخرالدین نمونه این رو که به نظر من زیباتر هم از مال عراقی میفرماید، نمیدونم کدام شاعر به این شعر معروف عراقی تضمین زده، جزء مهمترین غزلیات دیوانشه، خیلی مطالب زیبایی رو گنجونده در این غزل که شنیدید یا خوندید یا حفظید، اما تضمین زنندش رو نمیدونم کیه. میگه که ز حدوث، یعنی از پدیده بودنم، ز حدوث پاکش گشتم به قدم رحم ندادم، با این که از عوارض حدوث و بودن و وجودم پاک شدم به اون عرصه ای که حضرت قدیم قرار داره منو را ندادم، ز حدوث پاک گشتم به قدم رحم ندادن، ز وجود هم گذشتم به عدم رحم ندادن. گفتن تو لیاقت نداری، حتی به عدم رحم ندادن. به کنشت سجده بردم، به سنم رحم ندادم. این دو مصرع آخر مال عراقیه. به کنشت هم سجده بردم، به سنم رحم ندادن، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ شاکلید قیامت قلب یقینن، یقینن. و اگر این آیه قرآن خداوند بخواد کسانی رو به بهشت ببره، چه از امتهای گذشته چه از امت پیغمبر، و در قیامت ببینه که در دلشون یه خورده خورده شیشه هست و همین خورده شیشه نمیذاره آدم بره بهشت. حالا چه خورده شیشه ای؟ هرچی که هست. میفرماید نزعنا، نزع یعنی کشیدن، نه بیرون آوردن، کشیدن یعنی ریشه کن کردن. و نزعنا فی قلوبهم من قل، ناخالصی ها رو اول از دلشون ریشه کن میکنن، بعد میتونن برن بهشت. اگه حالا تای دلشون یه نگرانی های بی خودی باشه، مثلا یه گوشه هرسی باشه، حسدی باشه، بخلی باشه، ولی انقدر قوی نبوده که اینا رو جهنمی کنه، من خودم به فرشتگانم هم نمیگم آب روی بندم رو ببرم، خودم. نزعنا من قلوبهم من قل، هر چی ناخالصی در دلهاشونه اینا رو از ریشه میکنم، که با دل پاک، با دل سالم وارد بهشت بشن. شاه کلید قلب، و این هفت عضو رئیسم کلیدهای بعده. حرفمو با این جمله تمام بکنم. برادرانم، خواهرانم، جوانانم، عزیزانم، محبوبانم، این هفت عضوی که خدا به ما مفدی عنایت کرده و این قلب رو ما در طول 60-70 سال میتونیم با اینا بریم به بهشت، با همین، در صورتی که مثبت به کار گرفته بشه. و با این هفت عضو هم میتونن برن جهنم اونایی که دوست دارن برن جهنم، شما نه. ما میتونیم با این هفت عضو و شاکلیدمون قلب بریم بهشت، و میتونن یه عده‌ای با همین هفت عضو برن جهنم. حالا شما که طالب با این هفت عضو مسیر بهشت رو حرکت کردید، ببینید این اعضایی که داریم چقدر ارزش داره، چقدر. یعنی بهشت قیامت انعکاس مادی عمل کرده این هفت عضو ما و قلب ماست. یعنی وقتی ما بریم وارد بهشت بشیم، میبینیم خودمونیم، یعنی بهشت خودمونه، خودمون. حرف قرآن فکر کنم در آیه 25 سوره مبارکه بقره، کلما رزقو منها من ثمرتن هرگاه یه میوه بهشتی یا میوه ها سر سفرشون قرار میگیره، کلما رزقوا منها من ثمرتن، تا چشمشون به این سفره میفته یه مرتبه میگن هاذا رزقنا هاذا الذی رزقنا من قبل، تو دنیام که بودیم اینو به ما روزی دادن، یعنی چشممونو گوشمونو و روزی چشممونو دیدنی های پاک، روزی زبانمونو گفتار پاک، روزی گوشمونو شنیده های پاک. ما بهش رو که میبینیم خودمونو به شکل یه باغ پرمیوه ابدی میبینیم، خیلی گسترده، چون همه عبادات ما گسترده است. یه جهان عجیب و غریبیه. سن رسول خدا میفرماید یه کسی که یه پول کمی داره بیشتر نمیتونه کمک بکنه، مثلا زمان ما یه دونه دو تومانی، یه دونه پنج تومانی، همین رو در راه خدا میده، پیغمبر میفرماید قیامت این پول رو به اندازه کوه ابو قبیس روبروی کعبه بزرگ میبینه تو بهشت، قصر میبینه، میوه میبینه به اندازه کوه ابو قبیس. حالا به اندازه گنجایش ما حضرت حرف زده. روز اول هفته است، روز چهارم سال نوه. دلم نمیخواد ناراحت بشین، میخوام شاد باشین، خوش باشین، نوروز دیگه، عیده. ولی چی کار بکنم که ما رو خدا یه آب ویژه ای که منبعش قلبمونه و حالا تعبیر دیگه بکنم قنات، که اون شاه اولش قلبمونه و اونجایی که میزنه بیرون آب چشممونه. یه آبی در این دنیا که منبعش قلبمونه و محل خروجش چشممونه به ما داده، به امتهای دیگه نداده، به اهل سنت هم نداده. اولاتر که دلش میخواد به این مادر چاه وصل بشه و سر قنات ببینه داره آب میاد، میتونه، خدایش گیر رو محروم نکرده. مردم خودشونو محروم میکنن. این آب که از همه آبهای بهشت ارزشش بیشتره، چون این آبه که آب بهشت رو میسازه و اون گریه بر ابی عبدالله. چقدر سفارش کرد پیغمبر، چقدر. من سفارشات پیغمبر رو تو کتابای اهل سنت و خودمون دیدم، 23 سال به مردم سفارش کرد، اهل بیتم به مردم سفارش کرد، فاطمه هم به مردم سفارش کرد، علی به مردم سفارش کرد، الحسن و الحسین، و بعدم گفت خدا مزد رسالت من و مودت اهل بیتم قرار داده. پیغمبر از دنیا رفت. اونایی که میدونید جمع شدن، گفتم ما که پیغمبر زنده بود مزدشو ندیدیم، حالا بریم موزشو بدیم. این رو من از صفحه 13 کتاب الامامت و سیاست ابن قتیبه دینوری نقل میکنم، کتاب رو هم مدینه مطالعه کردم، اونجا بود. الامامت و سیاست، صفحه 13، که تو چاپ جدید دیدم صفحه 13 رو حذفش کردم. بریم موزش رو بدیم. ابن قتیبه میگه کلی هیزم رو بردن در خونه زهر. چرا زهرا اومد پشت در؟ احترام به امیرالمومنین که آقا کارای خونه همه با منه، در و من میرم وا میکنم. ولی وقتی اومد پشت در دیدم بیرون خیلی سر و صدا میاد. اونی که میدونین گفتش که به علی بگو بیاد با همین بی احترامی ها، به علی بگو بیاد بیرون، بیاد با جانشین پیغمبر بیعت کنه. پیغمبر که اینو جانشین کرد؟ تو کدوم روایت؟ تو کدوم کتاب؟ خیلی آروم فرمود ما مشغول عزاداری برای پیغمبریم، ما رو رها کنید. گو اگر علی نیاد در خانه رو آتیش میزنم، خودمون میایم تو میبریمش. یکی بهش گفت آخه فاطمه تو این خونه است. گو و این باشه. حسن و حسین تو این خونن. گو و این باش باشه. بریده ی از خدا رو توقع داشته باشید همه کاری بکنه، همه کاری. در آتیش گرفت. بقیه‌اش هم که میدونید من خیلی طاقت گفتنشو ندارم. کسانی که در همه ایران عید گرفتید، ما عیدمون امروز خیلی عید زیبایی. گذشت. گفتن ما مزد پیغمبر رو کامل ندادیم، بریم کاملش کنیم. تو روز مارمزون صبح 19 تو محراب اومدن فرق علی رو شکاف. بازم قانع نشدن، اومدن کنار در مسجد 500 تا تیرانداز گذاشتن. گفتن اگه بدن حسن رو وارد حرم کنید 500 تا تیر میزنیم. بازم قانع نشدن، گفتن نه مزد پیغمبر رو ندادیم. 30,000 نفر اومدن کربلا. جلوی چشم خواهران و دختران هم با اون بدن سنگین رو سینه مجروح ابی عبدالله نشستن. خدایا هر عیدی رو به صورت کامل بر ما، خانواده ما و نسل ما سعید و با برکت قرار بده. خدایا دل مردم دنیا رو با نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا یه عیدی هم به کل گذشتگان ما بده، اونم مغفرت و رحمت تو نصیب اونها هم بگرده. امام زمان رو دعای گوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده.